از ترس و اضطراب به طرف در نگاه کردم تا ببینم کسی متوجه من بوده و از این کار اطلاع حاصل کرده است یا نه. آن وقت مثل بچه شیطان و خطاکاری که از ترس مجازات در صدد پنهان کردن خرابکاری خود برآمده باشد، با عجله به طرف میز دویدم. روی زمین خم شده، تکه های درهم شکسته مجسمه را در کف دست خود جمع کردم، بعد آنها را در توی پاکتی ریخته و در انتهای یکی از کشوهای میز تحریر مخفی ساختم. سپس با اضطراب و ناراحتی کتاب ها را بغل گرفته به کتابخانه بردم و برای آنها جایی درست کردم. تمام این کارها بیش از چند دقیقه طول نکشید. وقتی که ماکسیم آمد، او را به کتابخانه هدایت کردم و هدیه باتریس را به او نشان دادم. در حالی که تبسمی بر لب می آورد گفت: عجب، حتما بی به تو خیلی علاقمند شده که این کتابها را برایت خریده. تو نمی دانی که این زن را اگر به حال خودش بگذاری تا آنجا که بتواند از کتاب می گریزد. به ماکسیم گفتم: راستی از باتریس چیزی درباره من نشنیدی؟ او گفت: آن روز که برای نهار آمده بود؟ یادم نیست، تصور نمی کنم چیزی گفته باشم. چطور مگر؟ گفتم: فکر کردم شاید چیزی درباره من به تو گفته و یا نوشته باشد. گفت: نه، من و باتریس هیچ وقت با هم مکاتبه نمی کنیم مگر آن که اتفاق مهمی روی داده باشد. با خود گفتم: قطعا ازدواج ما اتفاق مهمی نبوده است تا او چیزی بنویسد. اما اگر من به جای باتریس بودم و برادری مثل ماکسیم داشتم، وقتی او ازدواج میکرد، به طور قطع در اولین ملاقات نظر خود را درباره زنش بیان میکردم، مگر اینکه از زنش آنقدر بدم میامد که حتی مایل نمیشدم اسم او را بار دیگر بر زبان آورم. اما اگر بگویم که باتریس از من بدش آمده، در این صورت چرا آن همه راه را به لندن رفته و اون کتاب ها را برای من خریده است؟ به هر حال آن روز گذشت. روز بعد موقع صرف چای عصر بود که فرید وارد کتابخانه شد و پس از قرار دادن سینی چای در روی میز، پشت سر ماکسیم ایستاد و با لحن مرددی گفت: ببخشید ارباب، اجازه می دهید چند کلمه صحبت کنم؟ ماکسیم سرش را از روی کاغذی که می خواند بلند کرد و با تعجب جواب داد: البته فرید، چه شده؟ فرید حالت خشک آمیخته با تأثری به خود گرفت و برای یک لحظه لبهایش را برای ادای مطلبی گرد کرد. من یقین کردم که می‌خواهد خبر فوت ناگهانی زنش را بدهد. با حیرت منتظر شدم ببینم که چه می‌خواهد بگوید. گفت: عرض بنده درباره روبرت است. می‌خواهم عرض کنم که تازگی کدورتی میان او و خانم دنورس تولید شده و روبرت از این موضوع بی‌نهایت متأثر و دلتنگ است. ماکسیم با تعجب به طرف من برگشت و گفت: عجب، داستان تازه ایست؟ من بیتاب از این حالت به طرف جاسپر خم شدم و او را نوازش کردم. یک حس باطنی مرا از عذاب و ناراحتی تازهی خبر می داد. فرید ادامه داد: بله ارباب، خانم دانورس روبرت را متهم کرده است که یکی از مجسمه های قیمتی اتاق کار خانم دو وینتر را دزدیده. البته استحضار دارید که صبحا آوردن گل به اتاق خواب و قرار دادن روی میز از وظایف روبرت است. خانم دانورس امروز صبح پس از آنکه روبرت گلها را به اتاق برد، به آنجا رفته و دیده است که یکی از مجسمه های گران قیمت مفقود شده، در حالی که دیروز سر جای خودش بود. از این جهت خانم دانورس روبرت را متهم ساخته که آن را برده و یا شکسته است و بروز نمی‌دهد. روبرت به شدت تمام هر دو اتهام را انکار و تکذیب می کند و می گوید که ابداً از این قضیه خبری ندارد. امروز صبح روبرت در حالی که از شدت تأثر نمی توانست حرف بزند، پیش من آمد و جریان را برای من گفت. لابد موقع ظهر ملاحظه فرمودید که روبرت حال و حواسش سر جایش نبود و مرتب اشتباه می کرد. ماکسیم پس از ثانیه ای سکوت در حالی که زیر لب غرغر می کرد گفت: پس برای این بود که سر میز غذا قبل از اینکه بشقاب را مقابل من بگذارد کارد و چنگال را به دستم داد. خب واقعا از کجا معلوم است که کس دیگری این کار را نکرده باشد؟ فرید متفکرانه پاسخ داد: خیر ارباب، خانم دانورس امروز صبح بعد از اینکه خدمتکارها اتاق را نظافت و گردگیری کرده بودند و آنجا سرکشی کرده بود. ظاهرم تا این ساعت غیر از خانم دو وینتر کسی در آن اتاق نبوده است. تنها روبرت بود که این یکی دو بار برای انجام کاری به آنجا رفته. البته من باید این حقیقت را عرض کنم که این اتفاقات برای روبرت خیلی ناگوار تمام شده است. ماکسیم پس از یک دقیقه سکوت گفت: به نظر من بهتر است خانم دانورس خودش به اینجا بیاید و موضوع را حل کند. ولی آخر نفهمیدم که کدام مجسمه گم شده. فرید گفت: مجسمه یک کوچک کوپیدون که روی میز قرار داشت. ماکسیم راست نشست، سیمای خود را بیش از پیش فرو برد، گفت: او خدای من، این مجسمه یکی از گنجینه‌های موروثی خانواده ما بود و باید به هر نحوی است پیدا شود. به خانم دانورس بگویید فوراً اینجا بیاید. حال من در این لحظات خیلی منقلب بود، به طوری که چشمانم سیاهی می رفت و عرق سردی بر پیشانیم نشسته بود. فرید تعظیمی کرد و از اتاق خارج شد. ماکسیم نگاهی به چهره من افکند و اضافه کرد: واقعاً جای تأسف است. هم مجسمه ی بی‌نظیر گم شده و هم پیش خدمت درستکاری که سالها سابقه خدمت دارد متهم به دزدی گردیده. از همه اینها گذشته من نمیدانم که چرا شکایت این قضیه را پیش من آوردند، در حالی که این کارها وظیفه توست. در همان حال که چهرم از فشار خون سرخ و مثل کوره آتش می سوختم، سرم را بلند کرده و گفتم: ماکسیم جان، راستی من میخواستم قبلا این موضوع را به تو بگویم، ولی نمیدانم چرا فراموش کردم. حقیقت مطلب این است که روبرت در این میانه تقصیری ندارد و این مجسمه را من دیروز شکستم. یعنی من نشکستم، بلکه کتابها به مجسمه خود و از روی میز افتاد. کاش این مطلب را فراموش نکرده بودم و زودتر. با حیرت تمام به چشمانم نگریسته و قبل از آن که جمله را تمام کنم گفت: تو شکستی؟ تو؟ پس چرا زودتر نگفتی؟ پس چرا تا فرید اینجا بود حرفی نزدی؟ چرا قبلا خبر نداده بودی تا مستخدم بیچاره متهم نشود؟ واقعا چیز عجیبی است. با لکنت زبان جواب گفتم: ماکسیم جان، اوقات تلخ نشود. من نمیدانم چرا این مطلب را فراموش کردم و زودتر نگفتم. نمیدانم چرا جلوی فرید نتوانستم به این گناه خود اعتراف کنم. شاید فکر میکردم مرا آدم احمقی تصور کند. و با صدای بلند گفت: تو که حالا با این کار بیشتر خودت را احمق جلوه دادی. تو باید این موضوع را شخصا به فرید و خانم دانورس بگویی. با بیتابی تمام گفتم: نه ماکسیم، نه، این کار از من ساخته نیست. بهتر آن است که بگذاری من به اتاق خود بروم. روی خود را از من برگرداند. در چهرهش آثار نارضایی هویدا بود. گفت: درست مثل بچه ترسو بوده. با این کاری که کردی به همه فهماندی که از آنها می ترسی و حساب می بری. گفتم: راست است، صحیح است. من از خانم دانورس می ترسم، از مستخدمین این خانه حساب می برم. اما نه. در همین لحظه در باز شد و فرید خانم دانورس را به درون اتاق راهنمایی کرد. با حال مضطرب نگاهی به چهره ماکسیم انداختم و او شانه های خودش را بالا انداخته، در حالی که هم خشمگین بود و هم حیرت زده، روی به خانم دانورس کرده و گفت: ظاهراً در اینجا اشتباهی رخ داده. این مجسمه گم نشده، بلکه خانم دوینتر آن را شکسته. ایشان فراموش کرده بودند این مطلب را قبلا برای من بگویند. به دنبال این سخن همه ی چشم ها متوجه من شد و من دوباره حالت همان طفل زیانکار و وحشت زده رو یافتم. به زحمت زیاد در حالی که سعی می کردم مستقیماً به صورت خانم دانورس نگاه کنم گفتم: خیلی متاسفم، هیچ فکر نمی کردم که شکستن یک مجسمه باعث این همه ناراحتی شود. خانم دانورس بدون اینکه از اعتراف من به ارتکاب این گناه کمترین تعجبی بکند، با آن سیمای مهیب و رعب‌انگیزش که درست شبیه به اسکلت بیجانی بود خیره خیره نگاهم کرد. برای من جای تردید نبود که او از اول می دانست این مجسمه را من شکستم. منتها روبرت را متهم کرده بود تا ببیند من جرأت اقرار دارم یا نه. پس از چند لحظه تأمل پرسید: آیا می شود دوباره آن را تعمیر کرد؟ گفتم: متاسفانه خیال نمی کنم که دیگر قابل تعمیر باشد، برای اینکه به کلی خورد و متلاشی شد. این بار ماکسیم پرسید: قطعات خورد شدهش را چی کار کردید؟ گفتم: همه را توی پاکتی جمع کردم. پاکت کجاست؟ من در این دقایق حالت محکومی را یافته بودم که در دادگاه مقابل دادستان و هیئت قضات مورد بازپرسی قرار گرفته باشد. عجز و زبونی و ناتوانی از سر روی من میبارید. گفتم: پاکت در عقب یکی از کشوهای میز تحریر است. ماکسیم در حالی که سیگاری آتش میزد نظری به خانم دانورس انداخته و با صدایی که آمیخته با طنز و تحقیر بود گفت: مثل اینکه خانم دو وینتر ترسیدن که اگر این مطلب رو بروز دهند شما رو تنبیه کنید. به هر حال بروید و قطعات شکسته مجسمه رو از کشو بردارید و برای تعمیر به لندن بفرستید. اگر آنقدر خرد شده که دیگر قابل تعمیر نیست، موضوع را فراموش کنید. چاره‌ای نیست و باید از یک مجسمه قیمتی صرف نظر کرد. و بعد متوجه فرید شده اضافه کرد: و شما هم به روبرت بگویید موضوع روشن شد، اشکایش را پاک کند. فرید تعظیمی کرد و به طرف در رفت، ولی خانم دانورس هنوز به جای خود ایستاده بود. وقتی سر پیش خدمت خارج شد گفت: البته من باید حالا پیش روبرت بروم و از اون معذرت بخواهم. بدبختانه تمام ظواهر کار نشان می داد که این عمل را روبرت کرده و هیچ وقت نمی توانستم فکر کنم که خانم دو وینتر مجسمه را شکسته باشد. بدیهی است اگر چون این امری دوباره اتفاق بیفتد خانم دو وینتر شخصا موضوع را به من خواهد فرمود. تا به آن توجه داشته باشم و مسلم است اطلاع از آن مانع خواهد شد که سوء تفاهمات تازه‌ای روی بدهد. ماکسیم در پاسخ او بی‌حوصله گفت: طبعاً ایشان این کار را خواهند کرد. من نمیتوانم بفهمم که چطور این موضوع را دیروز ایشان نگفتند. در جواب ماکسیم خانم دانورس بار دیگر چشمهایش را در حدقه گود رفته خود به سوی من برگردانید و گفت: شاید ایشان از قیمت مجسمه اطلاعی نداشتند. در حالی که توانایی خود را به تدریج از دست میدادم گفتم: چرا میدانستم که این مجسمه باید آنتیک باشد و برای همین به دقت شکسته های آن را جمع کردم. ماکسیم در اینجا با لبخندی دنباله حرف مرا گرفت: آن وقت آن را در کشویی مخفی کردید که هیچ کس نتواند پیدا کند، اینطور نیست؟ مجدداً به سوی خانم دانورس برگشته با تبسم ادامه داد: این کار درست مثل کارهای خدمتکارهای تازه وارد نیست؟ خانم دانورس گفت: اما آقا به خدمتکارهای تازه کار در ماندرلی اجازه داده نمی شود که در اتاقها دست به اساس قیمتی بزنند. ماکسیم گفت: درست است. تصور هم نمی کنم که شما هرگز چنین اجازه‌ای بدهید. خانم دانورس اضافه کرد: این اتفاق جای نهایت تأسف است، برای اینکه تا امروز در اتاق کار خانم هرگز چیزی نشکسته بود. در موقع گردگیری همیشه نهایت دقت به عمل می آید. از سال پیش تا امروز گردگیری اتاق را من شخصا هر روز انجام می دهم و به احدی اجازه نمی دهم که به اساس آنجا دست بزنند. تا زمانی که خانم دو وینتر زنده بودند معمولا گردگیری را ایشان و من با هم انجام می دادیم. ماکسیم با بی‌حوصلگی جواب داد: بسیار خوب خانم دانورس، بسیار خوب، متشکرم. و با این جمله خانم دانورس از در بیرون رفت و ما را تنها گذاشت. برخاست و کنار پنجره روی مبل نشست. دوباره به مطالعه کاغذهایش مشغول شد. سکوت ناراحت کننده‌ای که خشکی و برودت رنجاوری با خود داشت بر فضای اتاق مستولی گشت. نمیدانستم چه کنم، چه بگویم که آن حالت خشکی و برودت برطرف شود. آخر پس از مدتی سکوت و تفکر روی به ماکسیم کردم و گفتم: عزیزم، نمیدانی چقدر از این قضیه متأثر و متأسف هستم. یک بی احتیاطی کوچک من سبب شد که آن مجسمه ی قیمتی افتاده و بشکند. من داشتم آن کتاب ها را روی میز جابجا می کردم که بدبختانه یکی از آنها روی میز افتاد و در نتیجه افتادن آن مجسمه هم از روی میز لغزید و روی زمین سرنگون شد. سر برداشت و با لحن پدرانه گفت: طفلک من، بهتر است فعلا این موضوع رو فراموش کنی، اهمیتی ندارد. لجوجانه پاسخ دادم: چطور اهمیت ندارد؟ من باید در آینده خیلی محتاط باشم، وگرنه خانم دانورس نسبت به من عصبانی خواهد شد. این دفعه ماکسیم با کمی خشونت جواب داد: به خانم دانورس چه مربوط است که عصبانی شوند یا نشوند؟ مگر کدام یک از این قطعات چینی آنتیک مال پدر اوست؟ با عجله گفتم: البته که به او ربطی ندارد، ولی میبینی چقدر افتخار میکند که پیش از این در این خانه چیزی نشکسته؟ فقط من هستم که این خسارت را به تو وارد کردم. ماکسیم گفت: این که بهتر بود تو شکسته باشی تا آن روبرت بیچاره. جواب دادم: نه نه، کاش روبرت شکسته بود، برای اینکه خانم دانورس هیچ وقت مرا نخواهد بخشید. این دفعه ماکسیم با ناراحتی و عصبانیت آشکاری گفت: لعنت بر خانم دانورس، او که خدای قادر متعال نیست که تو را ببخشد یا نبخشد. من نمیفهمم که تو چرا از این زن اینقدر حساب میبری. گفتم: نه، من از او حساب نمیبرم، نمیترسم. نمیدانم شما چرا خیال میکنید بدبختانه نمیتوانم مقصودم را شرح بدهم، منظورم را نمیتوانم بیان کنم. ماکسیم گفت: تو حقیقتا کارهای غیرعادی میکنی. آدم نمیتواند تصور بکند وقتی که خانومی چیزی را شکست، چرا نباید خدمتکار خود را صدا کند و به او بگوید این ظرف یا این مجسمه شکست، بفرستید آن را درست بکنند. و تو در عوض این کار مجسمه خرد شده را توی پاکتی میگذاری و در یک کشو پنهان میکنی. این کار درست عمل یک خدمتکار بی دست و پا و ناشیست، نه کار یک بانوی متجدد خانه. در همان حالی که سرم را به پایین انداخته بودم گفتم: راست است، حق با توست، من مثل یک کلفت ناشی هستم. به همین دلیل است که با کلاریس فرق زیادی ندارم. شاید علت این که او مرا اینقدر دوست دارد همین باشد. پس بگذار داستانی را برای تعریف کنم. یکی دو روز قبل برای دیدن مادر کلاریس رفته بودم. از او درباره دخترش سوال کردم و پرسیدم که آیا در ماندرلی به دخترش خوش می‌گذرد یا نه. میدانی مادرش به من چه گفت؟ به من گفت که: اوه دخترم، به قدری از خدمت کردن برای شما راضیست که حد ندارد. بارها به من گفتی که ابدا نمیتواند باور کند خادمای یک بانوی بزرگ مثل شما. او خیال میکند که در ماندرلی با یکی از اقوامش زندگی میکند. میشود قبول کرد که این اظهار کلاریس تعارف بوده؟ به حقیقت من او حقیقتی را بیان کرده. ماکسیم گفت: شاید اینطور باشد، خدا میداند. اما در اینجا نکته ای هست. وقتی من زندگی مادر کلاریس را در آن کلبه کثیف که دائما بوی کلمه جوشیده از آن بیرون می آید، با 9 بچه کوچک و بزرگ از شیرخوار گرفته تا 11-12 ساله در نظر مجسم می کنم و آن زن را می بینم که در میان مزرعه پا برهنه می رود و لنگه جورابی را عوض روسری به سرش بسته، حرف او را که تو را یکی از اقوامش حساب کرده یک فحش مستقیم نسبت به خودم تلقی می کنم. با این همه نمیتوانم از تعجب خودداری کنم که چطور از مادر کثیف و بی‌بندوباری مثل او دختری تمیز و مرتب مثل کلاریس به وجود آمده. گفتم: برای این است که همه‌اش از بچگی این دختر رو پیش خود برده و بزرگ کرده. لحن من در این موقع کمی عوض شد و حالت عجز و ناتوانی به خود گرفت. به گفتارم ادامه دادم: ماکسیم، من خودم به خوبی می دانم که دامن سفیدم لکه‌ای دارد و آن لکه خواهی نخواهی گذشته مرا، فقیر بودن مرا، بی سلیقگی مرا، همه چیز مرا بیان می کند. ثابت می کند که من به خانواده اعیان و متشخصی تعلق ندارم. اینها همه درست، اما من هیچ وقت یادم نیست که در زندگی پا به رهن راه رفته باشم، یا اینکه لنگه جورابی را عوض روسری به سر کنم، و یا مثل مادر کلاریس در مزرعه به دنبال کارهای کثیف بدوم. و در همان حال که این جملات را می گفتم یادم افتاد که چرا کلاریس به عکس آلیس وقتی لباسهای زیر کتان و ارزان قیمت مرا دید رو در هم نکشید و از دیدن آنها نشانه تحقیر و اهانت بر قیافه‌اش نقش نبست. شاید برای این بود که دیدن این طور زیرپوش‌ها برای او عادی بود و بهتر از آن را در تن دیگری ندیده بود. به گفتار خودم ادامه دادم: من درست نمیدانم، اما شاید یکی از عللی که من به دیدن مردم طبقه پایین، افراد فقیر و بیچاره مثل مادر کلاریس بیشتر رغبت دارم همین باشم. تا اینکه زنانی مثل زن اسقف البته زن اسقف به من نگفت که مرا شبیه زنان طبقه خودش یافته، ولی همانطور که شنیدی مادر کلاریس این حقیقت را پنهان نکرد. ماکسیم در اینجا نگاهی دقیق به چهره من انداخت. گفت: معقیده من وقتی تو آن پیراهن کهنه و قدیمی خود را می‌پوشی و به دیدن مردم می‌روی، نه تنها زن اسقف بلکه هیچ یک از دوستان سرشناس من هم تو را از طبقه خود نخواهند پنداشت. به میان سخنش دویدم: اما من وقتی به دیدن زن اسقف رفته بودم پیراهن کهنه خود را نپوشیده بودم، بلکه لباس نو به تن داشتم. با این همه خیال نمی کردم شخصیت اشخاص را از روی لباسشان قضاوت کنم. ماکسیم گفت: این صحیح است و من هم تصور نمی کنم که زن اسقف از آن زنانی باشد که مردم را از روی پوشیدن لباسشان بشناسد. بنابراین اگر تو را به نظر دیگری غیر از آنچه انتظار می رفت نگاه کرده باشد، لابد تقصیر خودت است. قطعاً تو مثل آن دفعه اول که با من به بازدید آشنایی رفته بودیم، مثل بچه‌ای که مقابل معلم خودش مؤدب بنشیند، بی حرکت روی لبه صندلی نشستی و هر چه از تو پرسید به یک کلمه ساده بله یا نه قناعت کردی. با این ترتیب تو چطور انتظار داری که مردم برای تو شخصیت قائل شوند و معاشر تو باشند؟ به چه امید منتظری که دوستان تو را از خودشان حساب کنند و برایت اهمیتی قائل باشند؟ با بی‌صبری گفتم: حالا میگویی چه کنم؟ من طبیعتاً آدم خجول و کم حرفی هستم. آیا میشود که؟ مانع ادامه صحبتم شده گفت: میدانم عزیزم، میدانم که تو خجول و کم حرفی، اما مطلب اینجاست که خودت هم هیچ کوششی نمی کنی به ضعف نفس و خجلت بی جای خودت فائق شدی. برای این من متاسفم. گفتم: اوه ماکسیم، اینطور حرف نزن. تو هیچ می دانی که شبانه روز من هر کجا بروم و با هر کسی ملاقات کنم سعی پوشش در این است که با قوت قلب و اطمینان خاطر حرف بزنم، شخصیتم را نشان بدهم، خجالت نکشم. اما آخر به این زودی که انسان نمی تواند طبیعت خود را عوض کند. ببین ماکسیم عزیزم، تو خودت را با من مقایسه نکن. تو به این نحو زندگی از اول عادت داشته ای، تو از کوچکی اینطور بار آمده ای. اما من خدای من، زندگانیم طور دیگری بود. من آدم گوشه‌گیر و دور از اجتماعی بار آمدم. چه می توان کرد؟ ماکسیم گفت: این حرف تو صحیح نیست. ما درباره عادت داشتن یا نداشتن صحبت نمی کنیم. موضوع گفتگوی ما تطبیق دادن شخصیت با محیط است. به عقیده من انسان در هر جایی زندگی می کند باید خودش را با آن محیط هماهنگ کند، به اصطلاح همرنگ جماعت بشود. تو شاید هنوز به این نکته پی نبرده ای که من به معاشرت مردم علاقه زیادی دارم. میل دارم همیشه در خانه‌ام دوستان و آشنایان باشند. راست است که من در این مدت از همین دوستان و آشنایان ضررهای زیاد دیدم، ولی چاره چیست؟ نمیتوانم خودم را تغییر بدهم. محیط ماندرلی ایجاب میکند که ساکنین آن با مردم دائما تماس داشته باشند. حالا چه خوشت بیاید و چه نیاید و چه از معاشرت و اجتماع گریزان باشی و چه نباشی، باید این کار را کرد. آزرد خاطر گفتم: مرا به گناه بی‌لیاقتی محکوم نکن. در اینجا چیزهای دیگری هم هست که مرا از معاشرت و دید و بازدید اشخاص بیزار می کند. حال که اصرار داری همه چیز را برای تو بگویم، اجازه بده این نکته را اضافه کنم که من از دیدار مردمی که مرا به چشم تحقیر نگاه می کنند بیزارم و حاضر نیستم با آنها رفت آمد کنم. متعجب پرسید: چه کسی به تو با چشم حقارت نگاه کرد؟ همه ی آنهایی که در این کاخ و اطراف این کاخ زندگی می کنند. ماکسیم گفت: به فرض که اینطور باشد، تو می توانستی پی ببری که سبب این کار چیست؟ چه چیزی باعث این عمل شده است؟ گفتم: من چه می دانم؟ فقط این را می توانم بگویم که من عنوان صحبت همه ی مردم هستم. همه به من توجه دارند، همه چشمشان به کارهای من دوخته شده، همه مرا تحقیر و تمسخر می کنند و از اعمال من ایراد می گیرند. ماکسیم گفت: درباره تمسخر و انتقاد مردم من چیزی نمی توانم بگویم، برای اینکه سببش را نمی دانم. اما درباره اینکه همه به تو توجه دارند، این تعجبی ندارد. هر خانمی که بانوی ماندرلی بشود، خواهی نخواهی همه چشم‌ها به طرف او متوجه خواهد شد. کنجکاوانه پرسیدم: چرا؟ به چه سبب؟ معلوم می شود که من در اینجا خاری به چشم همه مردم هستم، یا اینکه با آمدن به این کاخ حس حسادت زنان دیگر را تحریک کردم، اینطور نیست؟ مصاحبه به من جوابی نداد. سرش را پایین انداخته بود و به نامه هایی که در دست داشت نگاه می کرد. یک بار دیگر لجوجانه سخنانم را تکرار کردم. حرف بزن، بانوی ماندرلی شدن یعنی خاری به چشم دیگران رفتن؟ من از این موضوع خبر نداشتم. حالا می فهمم که تو چرا از میان هزاران زن و دختری که در دسترس تو بود مرا به همسری خودت انتخاب کردی. شاید برای این که اطمینان داشتی هر زنی نمی تواند در این خانه این ناملایمات را تحمل کند، یا اینکه با من ازدواج کردی برای اینکه می دانستی من دختری چشم و گوش بستم و هرچه ناملایمات ببینم به روی خود نخواهم آورد. تو نمی توانی منکر این حقیقت بشوی که قبل از ازدواج مرا خوب شناخته بودی. می دانستی که من با این صفات هرگز نخواهم توانست جلب نظر مردم را بکنم. در این صورت ماکسیم در اینجا یک مرتبه طوفانی شد. با غضب و نفرت کاغذهای دستش را به طرفی پرتاب کرد و از جای برخاست. صورتش از شدت خشم تیره شده بود. حالتی پیدا کرده بود که من هرگز نمی توانستم آن را پیش بینی کنم و هیچ وقت نظیر آن را در دوران آشنایی با او ندیده بودم. فریاد زد: این مهملات چیست که میگویی؟ مقصودت چیست؟ با وحشت و ترس به چشمان شرربارش نگاه کردم. سرخ و خونین شده بودند. بی اختیار به پنجره تکیه دادم و با صدای لرزان گفتم: نمیدانم. آنچه را که گفتم مقصودی نداشتم. اصلا این حرفهای امروز مرا از حال طبیعی و اعتدال خارج کرده. اینطور به من نگاه نکن. مگر من چه کردم؟ دوباره با همان نگاه وحشیانه و آهنگی که از شدت نفرت مرتعش بود تکرار کرد: بگو، حرف بزن، منظورت از این حرفا چیست؟ چه شده؟ چه چیزهایی در این اواخر شنیده ای که از من پنهان میکنی؟ چه اتفاقی در غیبت من افتاده؟ زود باش، حرف بزن. از چشمانش میترسیدم. مثل اشخاص دیوانه در نظرم جلوه میکرد. علاوه بر حس پشیمانی سر و پایم از ترس میلرزید. عاجزانه گفتم: ماکسیم، باور کن که من چیزی در این اواخر نشنیدم و اتفاقی در غیبت تو رخ نداده. اینطور حرف نزن، من منظوری نداشتم. فقط برای اینکه حرفی زده باشم این مطالب را گفتم. قبول کن که چیزی غیر از این نیست. اینطور عصبانی نشو. آخر مگر چی شده؟ چه خطای غیر قابل بخششی کردم؟ روی برگردانید و برای چند لحظه دیرگذر سکوت کرد. مثل اینکه آرامتر شده بود با لحن ملایمتری پرسید: راست بگو، این حرف ها را چه کسی به تو گفت؟ گفتم: هیچ کس، قسم میخورم هیچ کس. گفت: باور کردنی نیست، تو از خودت نمیتوانستی این مطالب را بگویی. اگر غیر از این بود این حرف ها را نمیزدی. یکی دو قدم به طرفش رفتم. من گفتم مقصودی نداشتم. وقتی دامنه صحبت طولانی می شود انسان خواهی نخواهی چند کلمه به زبان می آورد. حالا فرض کن منباب گله یا هر چیز دیگری که تو اسمش را بگذاری من چند کلمه با شوهر خودم درد دل کردم، آیا گناه نابخشودنی مرتکب شدم؟ در حالی که ترس و اضطراب من جای خودش را به عصبانیت و آشفتگی می داد اضافه کردم: به تو گفتم که از معاشرت با مردم اینجا بیزارم، گریزان هستم. من خجولم و نمیتوانم به ضعف نفس خود غلبه کنم و تو مدام مرا ملامت میکنی، قلب مرا میشکنی و اگر هم بخواهم با تو چند کلمه صحبت کنم عصبانی میشوی. ماکسیم عزیزم، قبول کن که از آنچه گفتم مقصودی نداشتم. حالش کمی بهتر شده بود. رنگ پریده ی چهرش نشان میداد که خشم و غضبش تا حدی فرو نشسته. گفت: تصدیق میکنی که حرف خوب و مناسبی نزدی؟ برای اینکه او را آرامتر بکنم گفتم: راست است ماکسیم، تصدیق میکنم که حرف بیموردی زدم. حالا کمی بخند و اینقدر افسرده مباش. در این موقع همونطور که ایستاده بود به طرف دیگر نگاه میکرد و زیر لب گفت: خیال میکنم اشتباه بزرگی کردم، مثل اینکه این ازدواج من با تو کار عاقلانه و از روی مطالعه نبود.